أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در احتياط در دوران أهم بين أقل وأكثر ارتباطيين بود و گفتیم که سه تا اصل رو اینجا باید ما مطرح کنیم. در اجزای داخلی بودیم فعلا. یک اصل، اصل براءت عقلیه بود، براءت شرعیه بود و استصحاب. حالا رسیدیم به استصحاب. در بحث براءت عقلیه که دیدیم 5 تا ایراد گرفتند، همه رو جواب دادیم. تو بحث براءت شرعیه ارزم به حضورتون که اینجا هم دیگه تقریر شد، یه اشکالی کرده بودن که اون اشکالم صاحب کفایه جواب دادن، آقای خویی فهمیدن جواب دیگه‌ای بعد داد و اشکال مهمی هم نبود. بحث استصحاب رسید. استصحاب و طرفین بهش استدلال کردن، یعنی هم قائلین به این که استصحاب اصالت الاشتغال ثابت میکنه، هم قائلین به این که اصالت استصحاب براءت ثابت میکنه. اونایی که استدلال کردن به اصالت استصحاب بر این که اشتغال رو بخوان ثابت کنن، تقریرشون این بود که تکلیف متعلقه به اون چیزیه که مردده بین اقل و اکثره، واجب مردده بین مقتوع الارتفاع و مقتوع البقائه. مقتوع الارتفاع اون اقل است که با اقل انجام دادیم، مقتوع البقا اکثر است که اگر واقعا تکلیف اکثر بوده باشه ما مسلمن همه انجامش ندادیم، ما 9 تا جزء انجام دادیم. در این فرق فعلا استصحاب بقای تکلیف جاری میشه. استصحاب کلیه قسم دوم، یادتونه دیگه، استصحاب کلیه قسم دوم، استصحاب بقای تکلیف. مرحوم آقای خویی بهشون ایراد میگیرن، میگن اینی که شما فرمودین استصحاب کلیه قسم دوم نیست، اشتباه تطبیق دادین مسئله رو. تعبیر مرحوم آقای خویی اینه، میگن قسم دوم استصحاب کلی که ما میومدیم مطرح میکردیم این بود که متوقف بود بر اینکه یک حادثی باشه مردد بین ما هو و مقتوع الارتفاع و ما هو و مقتوع البقا، و تعارض اصل تو هر یک از این دوتا پیش بیاد. مثل جایی که اسم ندیکم، شخص مردد بین حدث اصغر است و حدث اکبر، مردد به این دوتاست، تعارض پیدا کنه اصل عدم تحقق حدث اکبر با اصل عدم تحقق حدث اصغر، بعد وضو شک کنه در ارتفاع حدث، بگه اگه حدث اصغر بود، وقتی وضو گرفته میگه حدث اصغر بود مقتوع ارتفاست، اگر حدث اکبر بود مقتوع بقایه. دوتا اصل، اصل عدم تحقق حدث اکبر با اصل عدم تحقق حدث اصغر، این دوتا با هم تعارض کردن و ثابت شدن، درسته؟ در این فرض استصحاب میکنیم بقاء حدث کلی رو. اینجا استصحاب میشه بقاء حدث کلی، اما ما نحنفی اینجوری نیست، اصلا تعارض اصلی نداریم. تو این استصحاب کلی قسم دوم تعارض اصلی داشتیم. آقای خویی که میدونیم مثال ناینی نحواسش همش این تعارض اصلی نه. ما هم تو علم اجمالی اصلا به هم چیزی اعتقاد نداریم، اما داریم مبناشون رو ذکر میکنیم. تعارض اصلی این حرفا چی بود؟ ما نمی‌فهمیم. اما دیگه حالا گفتیم قبلا ردش کردیم، دیگه نمی‌خوام بگم. اما رو این مبنا دارن تفکر میکنن و پای استدلالشون میشینن. اصل حرفشون درسته، این مورد ربطی به استصحاب قسم کلی قسم دوم نداره. ببینید اونجا دو تا اصل با هم تعارض میکرد، وقتی تعارض میکرد چیکار میکردیم؟ گفتیم تساقط میکنه. وقتی تساقط میشد ما توی مورد استصحاب کلی قسم دوم استصحاب تکلیف رو میکردیم. اصل حرف درست، اما به قول آقای خویی تو اینجا ما تعارض اصلی نداریم، چون یک طرف چیه؟ یک طرف مقتوع قطعیه، علم تفصیلی بهش داریم، ناحیه عقل که دیگه اصل جاری نمیشه. ایشون میفهم وجوب العقل متیقنون بالوجدان و هو العلم التفصیلی. اینجا دیگه باید زمینه کنیم اصل عدم وجود به اکثر رو تا احراز حال فرد حادث بشه. فلم یبق مجال للرجوع الى استصحاب الکلی. اینجا اصلا معنی نداره استصحاب کلی. حالا ما رو مبنای ایشون میگن آقا یه طرفی اصلا اصل جاری نمیشه، اون یکی طرف اصل جاری میشه، این طرف هم علم تفصیلی هست. پس باید چیکار کنیم؟ فقط اصل عدم وجوب اکثر رو جاری کنیم. اصل عدم وجوب اکثر دیگه اصل عدم وجوب عقل که معنی نداره که، اصل عدم وجوب عقل نداریم که، مسلمه قدرمون که یقین علم تفصیلی بشه. یه نکته بهتون بگم، ما باید تو جواب اینا یک کلمه بگیم، ما بگیم اینجا وضوعه، اینجا غسله، دو تا ماهیت کاملا متفاوته. عقل اکثر ارتباطی نیست، اونجا که عقل اکثر ارتباطی نیستش که، تو بحث کلیه قسم دوم به خاطرتون هست، میگه اونجا که عقل اکثر ارتباطی نیستش که، اینجا فرض ما یک عقل اکثر ارتباطیه، همین حرف که الان ایشون فرمودن. یعنی چیه؟ مثل وضوع و غسل نیست که حالا یه ذره آب بیشتر برسونی وضوع بشه غسل، مثلا اینجوری که نیستش که. وضوع کاملا یه اعمال جدایی داره، غسل هم یه اعمال جدایی داره، درسته؟ پس یه حد خلاصه متیقنی ندارن وضوع و غسل که بگیم اینقدرشون میشه متیقن، مثلا سرگردن که بشونی وضوع برات حاصل میشه، اینجوری که نیستش که، درسته یا نه؟ ببینید اصلا ماهیتش فرق میکنه با مورد بحث ما. تو مورد بحث ما مسئله ما اقل و اکثر ارتباطیه، یه جایش شده علم تفصیلی، راهی بر استصحاب نداره. شما وقتی یه جا اقل شد اصلا معنی نداره، ما میگیم علم تفصیلی به اقل داریم، اصلا ما اقل اکثر ارتباطی و اقل اکثر استقلالی و بحث متباینت برای همین فرق گذاشتیم، گفتیم اینا همه مواردشون به هم فرق میکنه. اینجا یه متیقن داریم، تو وضو غسل ما متیقن نداشتیم که. ما تمام صحبتمون سر اینه که اینجا علم اجمالی منحل شده به خاطر اینکه ما اینجا چی داریم؟ متیقن داریم. ما اینجا یه متیقنی داریم، به اعتبار این متیقنی که داریم ما استصحاب جاری نمیتونیم بکنیم. پس اینجا رو ما باید با این کیفیت تصور بریم جلو که ما یک اقل و اکثر ارتباطی علم تفصیلیه، لذا اصلا اینجا مجالی برای استصحاب نیست. مثل مازا کان المکلف، یه مثال جدید زده خواهی میخواد بگه میخوای مثال اینجا رو بدونی، ازا کان المکلف محدثن بالاسغر، تازه اینم مثال با مثال ما فرق میکنه، اما مثال زده خواهی میخواد بگه تو اینجا شبیه اینه، اما بازم میگیم شبیه اینم نیست. ببینید مثال آقای خواهی رو، مثل جایی که مکلف محدث شده بالاسغر ثم محتمل عروض الجنابت لهو به خروج بلله، ببینید احتمال میده که این بلل معنی بوده باشه، ففی مثل ذلک لا معنال رجوع لا استصحاب الکلیه بعد الوضوء، اینجا معنی بر رجوع استصحاب کلی نیست، چون حدث اصغر متیقن بود، مردد به این حدث اصغر را که میخواد بگه که یه متیقن داریم ها، ولو مثال وضوع غسل فرق میکنه، اما ایشون مثال میخواد بزنه که ببینید یه جای متیقن داشته باشیم دیگه ربطی به استصحاب نداره که، متیقن با وضوع مسلم حاصل شد، شک کردیم توی این که حالا غسل هم واجب شده یا نه، بلل مشتبه دیده طرف، بلل مشتبه که دیده مثل همون چی میشه؟ مثل شبه بدویه میشه، تو اینجا شما غسل براتون واجب نیست، یه متیقن داشتین اون خلاصه مسلم بوده حدث اصغر داشتین و بعد وضو هم گرفتی. حالا مثالش رفته به مانحنفی نداره، با مثالش اصلا رفته به مانحنفی نداره، چون واقعا اینا دو تا چیز متباین اینن، اقل اکثری نیستن. همین اقل اکثری که خودمون داریم میگیم متیقن ما اون افراد اقله، اقل متیقن ماست، اینجا دیگه راهی برای استصحاب بقای تکلیف نداریم. به تعبیر ایشون رجوع به قسم دوم از استصحاب کلیه، نما وافی ما ازا کانل فرد الحادث مردد بین مرتفع و باقی، اما اگه حد فردن متیقن باشه دیگری مشکوکون فیه بوده باشه، عصب بدون معارض جاری میشه، نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. این ایراد اول آقای خویی، یه ایراد دوم هم دارن، میگه اینجا که شما آمدیم یه استصحاب بقای تکلیف رو ما میخوانیم داشته باشیم، استصحاب بقای تکلیف معارض به استصحاب عدم تعلق جلب اکثر، میگه این استصحاب معارض هم داره، حالا اینم یه حرف دیگه ای، اما اصلا کلن استصحاب مجرا اینجا نداشت، نسبت به عقل اصلا معنا نداشت استصحاب جاری کنیم، معنا نداشت استصحاب جاری کنیم. این از این. بریم سراغ اثبات اصالت البراءه به استصحاب. سه تا تقریب آوردن برای اینکه اصالت البراءه رو با استصحاب ثابت کنیم. یکیش تقریب اولش اینه، استصحاب عدم لحاظ اکثر هینه جهل تکلیف، میگن وقتی که تکلیف رو جهل میکردی اصلا اکثر رو لحاظ نکردی، استصحاب کنیم، اسم استصحاب عدم لحاظ میتونیم بکنیم، خیلی خوبه، فقط اشکال داره این استصحاب. استصحاب اینه عدم لحاظ رو که عدم لحاظ اکثر که اصلا حکم تکلیفی یا موضوع حکم تکلیفی نیست، اصلا نحوه چینش استصحابتون استصحاب معنا نداره. استصحاب در مورد یا حکم تکلیفی میکنن یا موضوع حکم تکلیف. عدم لحاظ اکثر، بابا لاغل یه چیزی میگفتی که بخوره به حکم شرعی، این عدم لحاظ اکثر ربطی به حکم شرعی نداره. عدم لحاظ نه حکم شرعی نه موضوع حکم شرعی. ثانی یعنی که این استصحاب معارض میشه با استصحاب عدم لحاظ اقل. خیلی از اون استصحابایی که معارض زیاد توش در میاد. پس این که هیچ، بریم سراغ تقریب دوم. تقریب دوم استصحاب عدم تعلق امر به اون مرکبی که مشتمل بر جزء مشکوک بود. اینم دوباره آقای ناینی آقای خویم فهمن اینم اشکال داره. استصحاب عدم تعلق امر به مرکب مشتمل بر جزء مشکوک که معارض به استصحاب عدم تعلق امر به عقل به نحو اطلاق لا به شرط دسمی. چون میگه تهش میگه شما عدم تعلق به عدم تعلق امر به اکثر مرکب مشتمل بر جزء مشکوک که اکثر دیگه، شما داری میگی استصحاب عدم تعلق امر به اکثر، اونم میگه اینم معارضه با استصحاب عدم تعلق امر به عقل که نشد که، اینم فایده نداره. سومی چرا؟ سومی خوب چیزیه ولی آقای خویی قبول نداره. این سومی خوب چیزیه، استصحاب عدم جزئیت ما هو مشکوک الجزئیه. میگه اونی که مشکوک الجزئیته اون چیه؟ اون اصلا عرضم به حضورتون که استصحاب میکنیم عدمش رو، عدم جزئیت، عدم امر وضعیه دیگه، استصحاب عدم جزئیت میکنیم. آه خواهی یه ایرادی آوردن، میگن جزئیت رو اگر خواستی شما اینجا عدمش رو استصحاب بکنی امر انتزاعیه، از امر به مرکب، از امر به اکثر انتزاع شده، درست یا نه؟ استصحاب عدم جزئیت برگشتش به استصحاب عدم تعلق امر به مرکبه، و مرکب از این جزء مشکوکه. اگر این استصحابو بکنی یعنی استصحاب این که امر اصلا امری روی مرکب نرفته، دوباره همون حرفی که یه بار زدن و ما قبول نکردیم. جوابشون میگی ببینی، یعنی میگه شما استصحاب عدم جزئیت این جزء دهمو که بخوای بکنی، این لازمش اینه که اصلا امری روی مرکب نرفته، مرکب از این جزء مشکوک. خب حالا امر نرفته باشه. اول ببینید، اولام گیم اینا با هم چه ربطی داره؟ ما می‌خوایم جزئیات یه جزء رو برداریم. شما اومدی امر رو میگی از رو کل مرکب برداشته بشه. ما میگیم امر روی مرکب مشتمل بر عقل قطعاً رفته، اینجا که استصحاب پذیر نیست. فقط این شه که آیا امر روی اون جزء مشکوک رفته شک داریم. درسته یا نه؟ همونو بردار. چرا استصحاب امر مرکب رو برداری؟ شما بگوید امر رفته رو نه تا جز، قطعا حق نداره کسی هم استصحاب جاری کنه رو عدمش، چون مسلم میدونیم که امر روی نه تا جز رفته، رو اون جز دهمی نمیدونیم رفته یا نه، درسته یا نه؟ همونجور که ما هم گفتیم براءت رو جاری کن، تو جزئیاتش هم استصحاب عدم جزئیات کن، هیچ اشکال نداره. این حرف درست نیست. لذا اینجا اینو نوشتیم که انتزاع جزئیات از امر به مرکب موجب ارجاع استصحاب عدم جزئیات به استصحاب عدم تعلق امر به مرکب میشه. جزئیت امر موجب این نمیشه، چون جزئیت امر وضعی، وجوب مرکب حکم تکلیفیه. چجوری شما یکیشو میخوای به دیگری ارجاع بدی؟ حالا من یه نکته یه تو چیز نوشته بودم که تو اون جزم که شما حالا اینو بنویسین، فان الجزئیه امر وضعی متعلق بالجزء مشکوک. این امر وضعی که اینجا نوشته بنویسین متعلق بالجزء المشکوک، وجوب المرکب حکم تکلیفی متعلق بالکل. صحیح؟ اینو میخواین اگر خواستین شما یه چیزی رو بگین اینجا ورداشته میشه، این فنل جزئیه امر وضعی متعلق بالجزء المشکوک وجوب المرکب حکم تکلیفی متعلق بالکل، فکیف یمکن ارجاع احدهما الی الاخر، بل غایت ما یقال هو ان استصحاب عدم جزئیه یوجب چی؟ استصحاب و عدم شمول امر للجزء المشکوک. اینو بگو، امر که مسلم اومده، نمیشم که ورش داری که امرو، درسته نه؟ امر اومده نبدم ورش داری، نمیشم اصلا ورش داری. پس بگیم که امری که اومده و ما هم نمیتونیم ورش داریم، شک داریم که جزء مشکوکه رو گرفته یا نه، میگیم امر جزء مشکوکه رو نگرفته، استصحاب کنیم عدم تعلق امر رو به خصوص اون جزء مشکوک. نهایتش اینه. بحث ما کلن در اینجا در مقام اول به اتمام رسید. نتیجه البحث این استصحاب آخری خوبه. پس ما در اجزای خارجیه خیلی دقت کنیم. ببینیم بحث ما کلن تو این جلد دو تا چیز داشت، دو تا بحث کلی داشت. بحث اول دوران امرین متباینین بود، مفصل بحث کردیم دوران امر بین متباینین، بحث علم اجمالی اونجا مفصل بحث کردیم. قسم دوم گفتیم اقل و اکثر ارتباطی، درسته؟ فصل دوم ما اقل و اکثر ارتباطی دو تا مقام داشت. مقام اولش با 12 تا تنبیه خلاصه مفصل تموم شد. در اقل دو توی ببخشید متباینن با 12 تا تفصیل تموم شد. امر اول این مقام اول هم تموم شد بحثمون. مقام اول دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای خارجیه. الان وارد مقام دوم میشیم، دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه، یعنی آخرین بحث ماست. متباینن تموم شد با 12 تا تنبیهش، دوران امر بین اقل و اکثر رسیدیم، اینم دو تا مقام داشت، اجزای خارجی تموم شد. اجزای تحلیلی، اجزای تحلیلی یعنی چی؟ یعنی شرط، یعنی شرط مثلا عدم المانع. این شروط و موانع رو به عنوان اجزای تحلیلی میگن، چون شروط و موانع اجزای خارجی نیست. الان میخوایم بریم سراغ این که اگر اقل و اکثر در اجزای تحلیلی بود حکمش چیه. این بحث بعد جدید ما، مقام دوم ما که دیگه تا جایی که میره بعد این بحث رو بریم جلو. تو دو تا مطلب صحبت میکنیم. مطلب اول اقسام اون چی که محتمل از شرطیتش. چه اقسامی داریم؟ سه تا قسم داریم. ما یحتمل شرطیتو سه قسمه. یکی ما ازا کان موجودن مستقلن مغایرن للمأمور به. شرط یه موجود مستقلی مغایره با مأمورون به، مثل این که توی طواف حج یا تو خود نمازی که میخونین تستر شرط شده. تستر غیر طوافه، تستر غیر صلاته، ربطی به هم دیگه ندارن. حالا اگر شک کردیم تو این سطر در چه حدیه، شک کردیم تو سطر که آیا این شرط هست یا نیست، یا تو حد شک کردیم که همون کلان واقعا بعضی از اعلام یه شبه هایی دارن تو اینجا، اگر در شک کردیم یا در حد شک کردیم، اینجا باید چیکار کنیم؟ براعتی بشیم یا احتیاطی بشیم؟ این یکی که ما میگیم براعتی بشیم. دوباره تقریب براعت رو دوباره ذکر میکنیم. قسم دومش چیه؟ ما ازا کانت نسبت و الالمأمور به، نسبت و صفت الا موصوفه ها. اونجا قسم اول شک کرده بودیم تو نماز تستر واجبه یا نه، تو طواف تستر واجبه یا نه، یا توش مقدار تستر شد کرده بودیم. اینجا نسب، اینجا میگیم صفه، اینجا میگیم که این شرط با اون مأمور به نسبتش صفت و موصوفه. تو اون قسمت قبلی گفتیم ربطی به هم ندارن، تستر ربطی به صلات نداشت، ربطی به طواف نداشت، اون لنگ بستن بود، اون نماز خوندن بود، اون لنگ بستن اون طواف کردنه، این ربطی به هم ندارن. یعنی طرف لنگم نبنده هیچ، طوافش طواف هست، مثل طوافی که تو زمان جاهلیت آریان انجام دادن، جزء اون نیست، صفت اونم نیست، درست؟ اما تو اینجایی که نسبت به مأمور به نسبت صفت و موصوفه، مثل همون مثالی که میان میگن که آیا واجب مطلق اعتق رقبه است، اعتق رقبه یا اعتق رقبتن مؤمنه، قید زدن به قید ایمان. ببینین یادتون مثالش تو اصول میخوندیم، اعتق رقبتن، بعد شک میکنیم اعتق رقبتن مؤمنه، عتق کن، یه رقبه ای که این صفت رو داره مؤمن است، اینجا این شرط رقبه صفت برای اون رقبه هست، صفت ایمانشه دیگه، اعتق رقبتن مؤمنه. تو فرض اول شرط با واجب ما دو تا امر متباین بودن، گفتیم موجود مستقلن، کاری به هم دیگه ندارن، مغایرت دارن. تو اینجا نه صفت موصوفه، صفت مؤمنه، همون رقبه است که مؤمن شده. قسم سومو باید یه چند تا ورق بزنین تا برسیم به قسم سوم. دو تا ورق بزنین. ما اذا کان المکان من الامور المقومه للمامور به، جز اموریه که اصلا مقوم مامور به، نسبتش به مامور به نیست، نسبت فصل به جنسه. مثل ببینیم مثال زدن که ما اذا امر المولا به ذبح حیوان فشک المکلف اعتبار کنه شاتن، یعنی تو فصل، یعنی حیوان با شات حالت چی دارن؟ حالت جنس و فصلی دارن. شکی همچی چیزیه، شک کرده که از قبیل شات بوده باشه، حکم رفته روی کلی جنس یا رفته روی چی؟ مشروط شده به این که حتما شات باشه، رفته روی نوع خاصیش. یه همچی موردی اگه شک کردیم چیکار بکنیم؟ این ستاد اسم، اینا میشه مطلب اول ما. این قسم سوم توش خیلی بحث است. مطلب دوم در مورد تحقیق حول این قسم سوم است. مطلب دوم ملاحظه بکنین صفحه 359، تحقیق حول نظریه محقق ناینی نسبت به قسم ثالث، که اینجا خلاصه بحثای پیش میاد و اقل اکثر ما در اجزاء تحلیلی هم به همین تموم میشه، وارد تنبیهاتش میشیم. فعلا وارد اصل بحث میشیم. قسم اول، ما اذا کان موجودن مستقلن مغایرن للمأمور به، مثل تستری که تو شرط کردیم تو طواف، آیا شرط هست یا نیست. مثل این که مثلا میگم ما، مثلا برای خانوما شما در نظر بگیرین، اگه خانومی نماز داره میخونه موش بیرون باشه، یه دفعه فهمید موش بیرون بوده، یه تیکهی چادرشو درست نگرفته بوده، وقتی که فهمید نماز درست یا باطل، درست یا باطل، درست بپوشونه، از اول هم بخونه، یعنی نمازش باطله. این بعضی از فقها فتوا میدن، میگن نماز باطله، مورد خلافه. الان بعضی الاساطیر میگن باطل. چرا؟ چون بعد وسط نماز فهمید ای درست مثلا نپوشونده بدنشو، مثلا دستش دیده میشده، نمازیه التماس دعا از اول بعد نمازو بخونه. ببین اما همین حالت اگر این تصدر تو طواف بود، خیلی بر زنها پیش میاد، بنده اون مانا تا وسط نماز که میرن بعد میفهمن دایل از اول بعد بخونن، باطله. اما اگر طواف بود، تو طواف این زنه فهمید موش بیرون بوده، نه باطل نیست. حالا تا اگر عمدن هم بیرون بذاره اون دیگه هیچ، اونم باز بحث هست. اگر سهو هم بوده باشه که مسلم باطل نیست، عمدنش هم فیه کلامونه، توجه این؟ یعنی تستر شرط هست یا نه تو طواف، شک شما میکنه. ببینید نسبت به خود مرده، تستر وقتی که پیش میاد مو صورتش مو میفهمه بیرون بوده، تو نماز باطل، تو طواف امرش ساده تر، نمیگن طوافت باطل. اگه میگفتن باطل این جمعیت بعدی میرفت و به نظر از طواف انجام میداد، خیلی وضعش خرابه تو طوافاشون، خیلی باطل، مثل نمازها بدتر از اونجاست. حالا دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای تحلیلی مثل یه همچین مسئلهیه. ببینین یا مثل این که شک میکنه تو اشتراط صحت عمل مستحاضه به اختصالها لیلن. یادتونه که گفتن عمل مستحاضه مشروط به این که شب غسل بکنه، این غسل کردن هیچ ربطی بهش نداره به نمازش. یا مثل شک در تستر در طواف حج یا صلات. مرحوم آقای ناینی آقای خویی این دو بزرگوار هر دو قائل شدن به براءت، الا اینکه مرحوم آقای ناینی قائل شده به جریان براءت شرعی فقط، اما آقای خویی قائل به جریان براءت عقلی و شرعی است با هم. تقریرش همون تقریر قبل، بحث قبلیه، یعنی بحث قبلی گفتین، اینجا تقریر جدیدی نداری، مطلب جدیدی نخواهید داشت. ببینید عقل یدور و امره بین اطلاق باب شرط قسم بی و تغییر به شرط مشکوک. اطلاق درش زیغ نیست و مشتمل بر تکلیف زائد نیست. همون اطلاق همون علم تفصیلی است. علم تفصیلی داریم، قطعا میدونیم این خلاصه اقل واجب است، حالا به نحو مطلق گفتیم، درسته نه؟ اما تقید به شرط مشکوک، یعنی همون اکثر که اقل انجام بدیم مقیدا به اون جزء اکثری، این نه، این تقید مشتمل بر زیغ و کلفته. پس تو اون اطلاق چون تکلیف زائد نداره معنا نداره جریان بلا تقلیه و شرعیه، اما تو تقید مشتمل بر زیغ و کلفته. مع عدم بیان زیغ در کلام شارع هم قاعده عقب حقا و بلا بیان جاری میشه، پس براعت عقلیه رو داریم، هم قاعده براعت شرعی جاری میشه، این تقید غیر معلومه یشمله حدیث و رفع جاری میشه درش براعت شرعیه. پس اگر در تستر شک کردی، مثلا سطر برای مرئه در طواف، قاعده چیو به شما میگه؟ قاعده اختصاص میکنه که میگه آقا این طواف برش واجب، شک داریم که این تستر تو شرط شده نه، به عنوان یک جزء تحلیلیه دیگه، جزء خود طواف که نیستش که، شک کردیم که تستر برای شرط شده یا نشده، میگیم شرط نشده. اصل بر اینه که شرط نشده. شرط مشکوک توش براعت عقلیه داریم، براعت شرعیه هم داریم، هر دو رو توش جاری میکنیم. میرزا اینانی براعت عقلیه رو جاری نمیکرد، ما مثل آقای خویی میگیم هر دو جاریه، هم براعت عقلیه هم براعت شرعیه. این قشنگه، چند تا فتوا از توش در آوردیم. یکی میریم سراغ امر بعدی، قسم دوم، ما اذا کانت نسبته الى المأمور به نسبت الصفت الى موصوفها. این قسم دوم ماست. این قسم اینه که احتمال میدیم شرطیتش رو، اما اونی که احتمال شرطیتش رو داریم میدیم موجود غیر مستقل نیست. موجود چیه؟ غیر مستقله، موجود مستقل نیست مثل فرض قبلی. ولم یکن من قبیل الامور المقومه للمأمور به، جز امور مقومه مأمور به نیست که بشه قسم سوم، بلکه نسبتش به مأمور به نسبت صفت به موصوف است و اعتبار این شرط محتاج به معونه زائده در عالم ثبوته و در عالم اثبات هم باز معونه زائده میخواد، کما اینکه ما میایم شک میکنیم در اینکه مأمور به آیا عتق مطلق رقبه است یا خصوص مؤمنه. اعتبار قید ایمان در مأمور به محتاج در عالم ثبوت به لحاظ زائدی که مغایر با لحاظ نفس رقبه است، تو عالم اثبات هم دلیل داله بر اعتبار به خصوص میخواد، هر دوش زور برمیداره. قید ایمان و این لم یکن تکلیفن زائدن بل هو تزیغ لدائره المأمور به، تکلیف نیست، تزیغ دائره مأمور به، تقلید دائره مأمور به، درسته؟ شرطه، شرط تحلیلی، خودش تکلیف زائد نیست، الا اینکه اعتبارش تزیغ بر مکلف و کلفت بر مکلفه. پس هم براعت عقلیه توش جاری میشه، هم براعت شرعیه. یعنی اگر من اومدم این قید ایمانو یه بعدی آزاد کردم که قید ایمانو نداشت، شارع دیگه میگه من برای تو بیان نکرده بودم عقابت نمی کنم، نمیخواد تو احتیاط کنی حتما مؤمنه بوده باشه، هرچی دم دستت اومد آزمات کن. اینجا براعت عقلیه رو داریم، براعت شرعیه هم داریم. مصداق رفع امتی مالا یعلمون هست، این مصداقا این شرط مالا یعلمونه دیگه، ما علم نداریم که شارع قید مؤمنه رو شخص کرده، پس اینجا هم براعت جاری میشود. این از این، هم براعت عقلیه هم براعت شرعیه. صاحب کفایه یه ایرادی بر براعت عقلیه داره، ببینیم این ایراد صاحب کفایه چیه، ایرادشون فایده داره یا نه. ببینیم صاحب کفایه انکار کرده جریان براعت عقلیه رو در اجزای تحلیلیه تو دو تا قسم. این دو تا قسمش چیه؟ یکی دوران امر بین مشروط به شی و مطلقش. چرا این حرفو زده الان معلوم میشه؟ یکی دوران هم بین خاصی مثل انسان و عامش مثل حیوان. اگر دوران بین مشروط و مطلق بود، دوران هم بین خاص و عام بود مثل انسان و حیوان، اینجا میگه جاری نمیشه. چرا؟ چون اجزاء تحلیلی اینجا متصف به لزوم از باب مقدمه عقلی نمیشن. یعنی اینجا ما یه چیزی نداریم که بگیم اجزاء تحلیلی مثلا از باب مقدمه باید انجام بشه تا متصف به وجوب غیری بشه، کما اینکه مختار شیخ انصاری بود، بلکه تو اینجا طبیعی موجود به وجود فردشه، طبیعی موجود به وجود فردشه. صلات در ضمن صلات مشروطه، یا صلات خاصه موجود به عین وجود خود اون صلاته، یعنی دو تا فرد وجود که نیستن. یعنی صلات با صلات مشروط دو تا وجودن یا یه وجودن؟ کلی طبیعی در وجود فردش موجوده دیگه، کلی طبیعی موجودون به وجود فرده. شما صلات کلیه که در نظر میگیری این هم شده یه فردش، دو تا چیز جدایی نیستن. حرف آقای آخوند رو میخوام بگیم، میگه دو تا چیز جدا نیستن. صلات در ضمن صلات مشروطه یا صلات خاصه موجوده به عین وجود اون صلات مشروطه یا صلات خاصه. طبیعت صلات تو ضمن صلات مشروط یا صلات خاصه وجود داره، اما وجود و طبیعی فی ضمن المقید، وجود خود طبیعی در ضمن مقید، فمباین لوجودهی فی ضمن غیرهی، این وجود طبیعی در ضمن مقید مباینه با وجودش تو ضمن غیر مقیده. مثلا طبیعی صلات، صلات منظور طبیعی صلات تو پارانتز نوشتیم، در ضمن صلاتی که فاقد شرطه و فاقد اون خصوصیت، مباینه با اون مأمورون به هست. یعنی اون کلی طبیعی صلات که رفته تو حرف های آخونده با اون کلی طبیعی صلات که رفته تو این فرد صلات خاصه، این کلی طبیعی این غیر اون کلی طبیعیه که تو اون یکی فرد است. حرف های آخوند اینه، میگه اینا دوتا کلی طبیعیه. شما یه فرد نماز رو میخونی بدون تستر، حالا مثلا تو این مثالی که خودشون میزنن بدون قید ایمان، یه فرد نماز رو میخونی با یه اتق رقبه رو میاری با ایمان، یه اتق رقبه بی ایمان. اون کلی اتق رقبه هر دو کلی طبیعت انسانیه، طبیعت انسانیه که عبد بوده باشه، اما اون انسان عبدی که تو ضمن ایمان بود یه فرد دیگه، یه اونی که تو ضمن یه فرد با ایمان بود یه فردی، اونی که تو بی ایمان بود یه فرد دیگه ایه. اینا دوتا فردن، یه فرد انسانه که مؤمنه، یه فرد انسانه که چیه؟ کافره. درسته یا نه؟ شما وقتی که شک در شرط کردی بدون شرطشو که بخوای انجام بدی میشه یا انسان رقبه کافر، با شرط بخوای انجام بدی میشه یه انسان رقبه مؤمن. اینا دوتا فرد هستن یا نیستن؟ دوتا فرد مختلفن. مثل اون مثال نمازی که ما بگیم یه مورد متیقن داریم نیست، دو تا فرد کاملا جدا هم، دو تا انسان مختلف هم، یکیشون متیقن نیست، آخر میشه دو تا فرد. ولو کلی تو ضمن فرد موجوده، ببینید طبیعی تو ضمن فرد موجوده، اینو حرفی توش نداریم، اما وقتی که دو تا فرد میشن، یه فرد میشه رقبه مؤمن، یه فرد میشه رقبه چی؟ رقبه کافر. اینا دو تا فرد جدا هم. اینو ما چیکارش بکنیم؟ مرحوم آخوند اینجا گیر پیدا کردیم. صلات یعنی طبیعی صلات در ضمن صلاتی که فاقد شرط و خصوصیت، این مباینه با اون صلات مأمورون به هست. فلا یکون هناک علم تفصیلیون به وجود الاقل الجامع، اقل جامع نداریم لعدم وجود اقل جامع، چون طبیعی که موجوده تو هر یک از این دوتا فردن مباینن با اون طبیعی موجود در فرد آخر، اصلا دوتا فرد مختلف انسانی هن. فلا یکون جامون و اینما حتی یکون هو المتیقن و زاد علیه هو المشکوک. این تو ذهن مرحوم آقای آخوند اومده که تو این مثال، تو مثال شما میبینی اینجا یه فرد مؤمن داری اونجا یه فرد مشکوک، یا تو مثال صلاتش اون نمازی که بدون شرط خوندی اون غیر اون نمازی که با شرط خوندی، اینا دوتا فرد مختلف صلاتن. این تو ذهن آقای آخوند اومده به عنوان یک اشکال. مرحوم آقای خویی میخوان اشکال صاحب کفایه رو جواب بدن که دا جوابش انشالله باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.